بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شرایط اجتماعی ما که سبب شده من صحبت‌های اول جلساتمون ظرف این هفته‌های اخیر بیشتر ناظر بر اونها باشه، به گونه ایست که نمی‌شود بدون پرداختن به اونها ما جلساتمون رو داشته باشیم. انسان مؤمن نسبت به شرایط اجتماعی خودش بیشک نمیتواند بی تفاوت باشه، بدون موضع باشه، بی توجه باشه، بی نظر باشه. میبایست اندیشید و درست رو از نادرست تشخیص داد، خصوصا در شرایط تلاطمات اجتماعی به شدت فضا غبارآلوده و چه بسا احساسات انسان تحریک بشه تحت عواملی و در تشخیص حق دچار اشتباه بشه. این است که نمیتوان بی عنایت به این شرایط تنها به مباحث جلساتمون بپرد. همین هفته مناسبتی پیش آمد، یکی از همین آدم‌های به شدت معترض داغ آتشین به نحوی با گفتگوی مکتوب باشه تعاملی من داشتم. خب خیلی برافروخته، توهین‌آمیز، همراه با دشنام و با جدیت در بطلان شرایط سیاسی و حکومتی کشور سخن می گفت. ولی خب این رو اولا یادتون باشه، همیشه درگیری نقطه شروعش وقتی است که دو طرف به هم بیفتن. اگر یک کسی برافروخته باشه، طرف مقابلش آرام باشه، تیرهایی که از جانب او پرتاب میشه رو با تیر مقابل ابتدای کار جواب نده، طرف یخ میکنه، یه خود فوشاشو میده، یه خود در واقع هیجاناتش رو تخلیه میکنه و بعد میبینه طرف مقابلش اصلا تحریک نمیشه چیزی بهش جواب بده و به سخنی مشابه او تند و پرخاشامیز بگه، لذا آرام میشه. این نکته رو یادتون باشه، چون به هر حال تو خانواده های ما هم ممکنه باشن جوانهایی، نوجوانهایی، یا بستگانی، آشنایانی، همکارانی در محیط کارمون یا همراهانی در محیط تحصیلمون که چنین برافروختگی رو داشته باشند. این رو مراعات اگر بکنید، طرف مقابل بعد از اینکه حالا بالاخره تا اونجایی که تونست بلد بود تو ادبیاتش میشناخت واژه‌های تند و رکیب و توهین‌آمیز اینها رو به زبان جاری کرد و دید دیگه چیزی باقی نموند، طرف مقابل بر نیاشفت، او هم کم کم آرام میشه. و این نقطه اول صحبت. البته اینی که دارم میگم، گفتم قبلنم تو جلسات قبل که فرق است میدان درگیری با شرایط پیش از درگیری. میدان درگیری حسابش حساب دیگه است. اینکه کسی شلیک کنه به سمت من و من بهش لبخند بزنم، این روشی نیست که نه عقل تایید بکنه نه دین تایید بکنه. نه، در میدان رزم باید جنگید، اما برای اینکه یارگیری نکند دشمن معاند از آدمهای آزرده خاطر، راهش همینه که یه خود ما آرام باشیم، با تحمل باشیم، بر نیاشوبیم. اگر به خود ما توهین کرد یا به نظام توهین کرد یا به شخصیت‌های مورد علاقه ما توهین کرد، البته او کار غلطی داره میکنه. اگر ما آگاه نباشیم، این کنترل رو بر خویشتن نداشته باشیم، ما هم تحریک میشیم. قرآن راجع به دشنام به مشرکان یادتونه دیگه چی فرمود؟ فرمود که لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم. فرمود کسانی که غیر خدا رو میپرستن، عبادت میکنن، اینها رو دشنام ندید. چرا؟ چون اونها هم تحریک میشن برمیگردن و به الله دشنام میدن. دقت میکنید؟ بنابراین میشه کاری کرد که طرف بر نیاشوبند و اقلش اینه که خودمون بر نیاشوبیم، ما منفعل نباشیم، فعال باشیم، عکس العملی رفتار نکنیم، عمل رو خودمون انتخاب بکنیم، او ما رو نکشاند به میدانی، بلکه خودمون تصمیم بگیریم که چه بگوییم چه بکنیم. این خیلی مهمه، این آرامشی که در وجود ما باشه، سعی صدری که داشته باشیم، هاضمه بزرگی که داشته باشیم، تحمل و صبوری و بردباری که داشته باشیم، خیلی از این فریب خورده های این جریانات به هر حال آشوب طلب رو آرام میکنه و خودشون در وجدان خودشون به این تشخیص میرسن که دارن اشتباه میکنن. شما لازم نیست ازشون اعتراف بگیرید که اشتباه میکردی، خود اینم طرف رو ممکنه سر لج بندازه. همین که احساس کردید تو درونش فهمید اشتباه میکنه، دیگه ادامه ندید، رهاش کنید. همین به تشخیص که رسید خیلی از اون هیجاناتش فرو مینشین. به هر حال توهین و دشنام هیچ حقیقتی رو اثبات نمیکنه. طرفین میتونن به هم دیگه دشنام بدن، به هم دیگه توهین بکنن، پرخاش بکنن، این هیچ اثبات حقانیت برای هیچ کدوم از دو طرف نمیکنه. بنابراین این راه درستی نیست. اونهایی هم که این راه رو انتخاب کردن، امروز متاسفانه برکیکترین دشنام ها رو که اصلا از شأن انسانی به دوره به زبان جاری میکنن، و اون کسانی که به عنوان حالا روشنفکر و نویسنده و جامعه شناس و نمیدونم سیاستدان و امثال اینها در برابر این جریانات یک روی کرده تأیید آمیزی رو دارن، اینها بدانند که به هر حال اشتباه بزرگی میکنن. اگر میخواهید حقانیت خودتون و بطلان طرف رو اثبات کنید، راهش راه دیگری است. قرآن فرمود قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر درست میگید، تصورتون اینه که شما درست میگید، خب برهان بیارید، استدلالتون رو بیان کنید. چرا دشنام میدید؟ چرا حتاکی میکنید؟ تو دشنام و حتاکی طرف مقابل آسیبی نمیبینه که، شما اید که اولا منزلت انسانی خودتون رو پایین آوردید، ثانیا میدونید وقتی انسان در زبان خشنی داشت، همین تکرار گفتارهای خشن انسان رو به خشونت در رفتار میکشونه. و حالا این صحنه هایی که این روزها متاسفانه آدم توی فضای مجازی فیلم هاش رو میبینه، قساوت هایی که دیگه اصلا از هر انسان طبیعی و سالمی، اصلا دین هیچی، ملیت هیچی، همین یه بشر عادی باشه در واقع سر نمیزند. خب این نشون دهنده اینه که تکرار اون گفتارها و شنیدارهای خشن این فرد رو به رفتار خشن کشونده و حالا دیگه براش مهم نیست یه انسانی رو بکشه، یه انسانی رو جنازه رو لگد مال بکنه، نمیدونم، و هر کار دیگری که متاسفانه اتفاق افتاده. بنابراین اگر بتونیم ادبیات خشن رو تبدیلش کنیم به ادبیات منطقی و مستدل، رفتارهای خشونت آمیز از طرف آدمهایی که منفعلند، یعنی کشونده میشن به رفتارهای خشونت آمیز، دیگه سر نخواهد زد. بله یه آدم مزدور شرور چاقوکش و آدمکش و امثال این حرفایی که با پول دشمن خریداری شدند و الان هم خریداری نشدند، چندین سال رو این آدمات بذر پاشیده شده، پول دادن این آدم ها رو روزی خور خودشون کردن این جریانات دشمن. اینجوری نیست که امروز اینا یه پولی دریافت کردن آدم بکشن با این قساوت، آتش بزنن، ویرانی به جا بیارن. نه، سالیانی اونها کار کرده دشمن و امروز داره از ثمرات اون کار خوش بهره میبره. به هر حال اونها حسابشون جدا، ولی اون آدم هایی که میگن خودمونم نفهمیدیم چی شد، نمیدونم متوجه نشدیم، خب اینا چه بسا برخیشون راست بگن، منفعلن، توش صحنه کشونده شدن به یک رفتار خشونت آمیز. اگر اینها تو ادبیاتشون ادبیات خشن رو به کار نبرن و گفتارهای خشن رو نشنوند، تحریکات به خشونت رو نبینند و نشنوند، به رفتارهای خشونت آمیز، قساوتبار، غیر انسانی در منشانه کشیده نمیشن. به هر حال اون چیزی که امروز تو جامعهمون باش مواجهیم بیشک همون چیزی که حالا توی ادبیات سیاسی بهش میگن تروریسم، که یه کسی با اسلحه بیاد داخل حرم، یه عده‌ای دارن زیارت میکنن، نماز میخونن، اینها رو به گلوله ببنده، از بچه کوچک و نوجوان و جوان و پیر و کهنسال، زن و مرد، دختر و پسر، این رفتار چیه؟ و اون وقت اون جریانات سیاسی و چهره های مشهوری که حاضر نمیشن یک تسلیت به مردم بگن، محکوم کنن این رفتار رو، خب اینا این جریانات چی هن اینا واقعا؟ چه توجیهی دارن؟ چه توجیهی دارن؟ به هر تقدیر نکته دیگر اینه، ببینید چینه به دل گرفتن حتی از دشمن، این با فضای معرفتی و فضای روحی اولیاء الهی سازگاری نداره. اینا رو من عرض کردم، ولی خب حالا ناشاریم دوباره یادآوری کنیم. یک انسان الهی، یک انسان معنوی، یک انسان وارسته اصلا سینه‌اش جای کینه نیست. جای کینه نیست، از دشمن خودش هم کینه به دل نداره، خیرخواه دشمنشه. میگه این با دشمنی که داره با من پیامبر میکنه، با من امام معصوم میکنه، داره به خودش آسیب میرسونه، خودش داره ضرر میکنه، دلش میسوزه به حال او، نه که کینه او رو به دل بگیره. خروج به پیغمبر دیگه آیات صریح قرآنه، فرمود ای پیغمبر تو داری خودتو به کشتن میدی از قصه این که چرا این مشرکین دشمن و عدو نمیان راه توحید رو انتخاب کنن و به سلامت و سعادت راه پیدا کنن. بلکه باخ اون نفسک، تو داری جان خودت رو میبازی، اینقدر قصه میخوری برای دشمنه. یک ولی خدا خیرخواه دشمنش هم هست. من تو خب عرض کردیم خدمتون، خیرخواهی همش نوازش کردن نیست. یه مادری که فرزندش رو دوست می‌داره، گاهی اوقات هم برای اینکه اون بچه خودش رو آسیب نرسونه، به راه غلط نره، اخمم می‌کنه. ممکنه پشت دست بچه‌ش هم بزنه، ممکنه تنبیهش هم بکنه. اما این تنبیه مادر تنبیه از سر کینه و عداوت نیست، تنبیه از سر خیرخواهیه. رضا عرض کردیم خدمتون وقتی پیغمبر خدا، امامان معصوم در میدان نبرد هم حاضر میشن، شمشیر اونها شمشیر خیرخواهیست، نه شمشیر انتقامجویی و کینه ورزی. حتی وقتی طرف رو میکشند از پادر میارن، برای اینکه خیر و سعادت او در این است که دیگر در این عالم نباشه، به عالم برزخ منتقل بشه، بلکه در اون عالم با فضا و فرصت‌های بیشتری که هست این اصلاح بشه، بیش از این اینجا به خودش و به دیگران آسیب نرسونه. اثر خیرخواهیه، مثل تیغ یک جراح خیرخواهه که داره عضوی رو جراحی میکنه. خب من با همون کسی که گفتگو میکردم سینش پر کینه بود، اصلا داشت میترکید از کینه. خب همینو بهش گفتم، گفتم خب کینه خودت رو اول از پا در میاره قبل از دیگران. میگه اونا باطلن، میگه اونا ظالمن، اونا دیکتاتورن، اونا نمیدونم چنینن چنانن. خیلی خوب باشه. خب راه چیه؟ راه اینه که اونا رو اصلاح کنی یا کینه اونها رو به دل بگیری و بعد از اون کینه طبیعتاً رفتارهای جنایتبار و خشونت آمیز هم سر خواهد زد. بنابراین این کینه های در سینه جای گرفته رو باید تبدیلش کرد به خیرخواهی حتی برای دشمن. دوست رو که آدم کینه به دل نمیگیره ازش، اما دشمن رو هم آدم خیرخواهش باشه، دعای خیر بکنه براش، و اگر جایی دست به عمل میشه به مقابله، به قصد انتقام جویی، به قصد تشفی خاطر، به قصد دق دلی خالی کردن رفتار نکنه، به این قصد عمل بکنه که جلوی بیشتر آسیب رسوندن او به خودش رو در وهله اول بگیره و در وهله دوم به دیگران. گفرو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانشو. اینم یه نکته که باید واقعا بهش دقت کرد. حالا کسانی که مأمور کنترلن، مأمور تأمین امنیتن در جامعه، میبایست دانسته آگاهانه درست وارد میدان عمل بشن که اشتباهات اونها، رفتارهای خطای اونها یک نوع وجاهت به طرف مقابل نبخشه. خب دیدید یه بار مثلا یه گروهی از نیروی انتظامی برخوردی کرده بودن با یک نفر، چجوری فیلم گرفت؟ چون البته واقعا من وقتی که اون هم باز یکی دیگه از همون طرفدارای اون جریان برای من این فیلم رو فرستاد که یعنی ببین شماها چجورین، بهش گفتم ببین رفتار غلط از هر کسی سر بزنه مذموم، فرق نمی کنه. این رفتارم خطا بوده، رفتاریم که اون طرف انجام میده خطاست، ولی خب همون فیلم، یه دونه فیلم چجوری پخش شد تو شبکه های اجتماعی و یک نوع وجاهت ایجاد کرد برای خشونت طلبی های جریان آشوب کرد. اگر ما مدیریت شده رفتار انجام بدیم، گفتم حتی وقتی میخواییم جراحی کنیم مثل یک پزشک، با دقت از سر خیرخواهی جراحی کنیم نه از سر انتقام جوی و کینه ورزی، قطعا اینجوری نخواهد شد. من تا به او گفتم عزیز من، تو از اینجا به بعدشو مثلا 2 دقیقه فیلم داری به من نشون میدی، قبلش هم میشه به من نشون بدی که ببینی چه زمینه هایی وجود داشته که یه همچین برخوردی شده؟ اونا رو هم باید دید، و بعد هم که اصلا باید دید نکنه این اصلا یه فیلمیه ساخته شده، بازیگری شده، اینا رو باید بررسی کرد. ما با یه کلیپ کوتاه به هیجان بیاییم و بگیم بله اینا حقشونه که ما قمه تو سینه‌شون فرو کنیم و نمیدونم زنده زنده با آتیش بکشیم بسوزونیمشون و امثال اینا، خب این درست نیست قطعا. به هر حال عرض کردم اشد دعال الکفار رحما و بینهم، و سومین نکته هم تراهم رو که انصر جدن یبتغون فضلاً من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، این سه تا مشخصه یک مؤمن شایسته است. سه تا خصوصیت داره: اشد علی الکفار، با دشمن قاطع، در واقع در برابر دشمن سستی از خودش نشون نمیده، ضعف از خودش نشون نمیده، شجاع و با قدرت عمل میکنه، منتها از سر همون خیر خواهد. و رحما و بینهم، جمع خود دوستان خودش رو هم با محبت در آغوش میگیره، و سومین خصوصیتش هم معنویت گراییه. خب میدونید این جریانات مثل داعش و نمیدونم وهابیت و همین جریانی که حالا اون مزدور عربستان سعودی تو زاهدان داره مدیریت میکنه، اینا ویژگی بارز وهابیت معنویت ستیزیه دیگه. اونا با هر چیزی به نام معنویت دشمنن. یعنی این بحثایی که اهل ولایت دارن، اینها رو کینه دارن نسبت بهش، کینه دارن نسبت بهش. سه تا خصوصیت قرآن میگه: یاران راستین پیامبر، قاطعیت در برابر دشمن. یعنی این پزشک اگه موقعی که میخواد جراحی کنه دچار احساسات بشه، دستش بلرزه، خب این مریض که میمیره زیر دست این پزشک. اونجا باید پزشک قوی عمل کنه، جراحی رو درست انجام بده. من تا گفتم از سر خیرخواهی برای بیمار. برو هما و بینهم محبت و صمیمیت، و سومم اون روی آوردن به معنویت. خشونت تو بستری رشد میکنه که معنویت اونجا حضور نداره. اگر لطافت‌های عرفانی، لطافت‌های معنوی اینها حضور پیدا کنه تو زندگی مردم، قطعا زمینه برای رشد خشونت از بین خواهد رفت. یه نکته دیگه هم عرض کنم و دیگه عرضم رو جمع کنم. ببینید، من عرض کردم خدمتتون، ببینید گاهی اوقات این اعتراض‌ها و دنبالش پرخاشگری‌ها و به دنبالش رفتارهای خشونت‌آمیز ناشی از جمع شدن گلایه‌ها و نقدهایی است و ابهامات و سوال‌هایی است که بدون پاسخ مونده. ببینید، سخنرانی کردن مثل من که بیاد بشینه پشت میکروفون برای عده حرف بزنه، این نمیشه پاسخگو بودن. پاسخگو بودن یعنی اون آدم معترض. ببینید، امیرالمومنین توی فرمانشون به مالک هشترچی میگن، میفرماین که آقا در رو باز کن، از پشت پرده تلویزیون با مردم حرف نزن. مردم رو رویارو بپذیر، هیچ حاجبی بین تو و مردم جز پوست صورتت نباشه. جلسه تصنعی درست نکن. اگر فردی که نقد داره، اعتراض داره، حتی بددهنی کرد، توهین کرد، آداب سخن گفتن با یک مقام رو مراعات نکرد، بی‌ادبی کرد، تو تحمل کن، بر نیاشو، با محبت پذیرای او باش، بذار حرفشو بزنه، دهنشو نبند، اجازه طرح ایرادات و اعتراضات رو به او بده، چون اگر اینجا اجازه ندی جای دیگری سر باز میکنه. اینجا اجازه بده حرفشو بزنه و با صداقت حرفش رو بشنو. سوالا رو از قبل از جلسه کنترل نکن که چیا پرسیده بشه، چیا گفته نشه. راحت بذار مردم بیان حرفشون رو بزنن، نقدشون رو بکنن، سوال و اعتراضشون رو مطرح بکنن، تو هم صادقانه پاسخ بگو. اگر نقدشون وارد، خودت رو تصحیح کن، و اگر وارد نیست اونها رو روشن کن. اگر این کار رو میکردیم ما، کار به اینجا نمیکشید که یه عده مردم منفعلانه کشیده بشن به صحنه هایی که دشمن کینه‌توز اسلام و ایمان و ایران اون صحنه رو طراحی کرده. یادم سالای اول انقلاب یه چند جلسه‌ای مصاحبه مطبوعاتی گذاشتن مسئولین، یعنی نماینده های جریان های فکری به عنوان روزنامه ها، خبرگزاری ها می اومدن. حالا گرچه اونجا من خیلی مطمئن نیستم که سالا از قبل کنترل می شد یا نمی شد، خبر ندارم، ولی پامی شدن حرفشون رو می زدن. خب چرا این سنت تو جامعه ما تعطیله؟ رئیس جمهور باید بیاد پشت تلویزیون، یا مجری تلویزیونی هم بیاد چهار تا سوال مطرح کنه، ایشون هم توضیح بدن. نه، مصاحبه مطبوعاتی بذارید، بذارید همه این جریانات راست و چپ و رادیکال و میانه و تندرو و کنترو، همه جریاناتی که وجود دارن، همه جریانات فکری، همه جریانات سیاسی، اینها بیان حرفشون رو رکت رو به روی شما بزنن و شما اونجا توضیح بدید. اون وقت اینجوری عقده ها جمع نمیشه که طرف دیگه مدیریت خودش رو از دست بده و کشونده بشه به صحنه هایی که دشمن براش طراحی کرده. از همه رده های نظام هم همین رو میگم، یعنی از بالاترین رده نظام تا پایین ترین مسئول در هر جایی باید این روبرو شدن با مردم رو استقبال کنه. تصنعی و نمایشی نه، واقعی. بشینه با صبوری، با چهره گشاده، با لبخند محبت آمیز، حتی گفتم آداب ندانی ها رو هم و حتی بی ادبی ها رو هم پذیرا باشه و بعد به شیوه شایسته عرض کردم یکی از این دوتاست دیگه، یا او درست میگه من باید خودم رو تصحیح کنم. میگه ما تو آموزه های دینیمون نداریم که احب و اخوانی الیه من اهدا الیه ایوبی، محبوب ترین برادران من ائمه فرمودن، کسانی هستند که عیب های من رو به من هدیه میدن. خب اگر اون فردی که حالا ولو با فحش، با تندی، با بدخلاقی، با عصبانیت، با داد و فریاد داره عیبی رو از من به من آگاهی میده، خب این بهترین هدیه است. من باید رو خیلی دوستش بدارم، استقبال کنم ازش. و اگرم نه، این براشفتگی ناشی از بدون اطلاع بودن اوست از یه سری واقعیات، خب اونجا روبرو باش توضیح میدم براش، با او آشفتگیش به سامان تبدیل میشه. اینا کارهاییست که میشود کرد. الانم گفت ماهی رو هر وقت از آب بگیرن چیه؟ حالا یا تازه است یا به هر حال چیز دیگه. انا یه حال امیدوار هستین این اتفاقاتی که افتاد. ببینید اگر قرار بشه، حالا ولو این که بالاخره الحمدلله کشور اینجوری نیست و مردم هم تو عمق وجودشون اونگونه نیستن که راضی به تجزیه ایران و به سوریه شدن و امثال اینها بشن، اجازه نمیدن مردم، نه غیرت ملی نه غیرت دینی این مردم چنین اجازه‌ای به دشمن نخواهد داد، توی دهن اینها میزنه، اونها رو در واقع سر جای خودشون مینشونه و انشالله جوری هم عمل بکنن که این گروه فریب خورده رو هم متنبه بکنن، اصلاحشون بکنن، از اونها جدا کنن. میکروب رو و ویروس رو باید در بدن بیمار کشت، اما عضو بیمار و مبتلا رو باید درمانش کرد. این دوتا یکی نیستن. انشالله امیدواریم با عنایت از بقیت الله و هنو فدا این ناآرامی ها به آرامش تبدیل بشه و این فضای پرخاشجویی و عصبانیت و خشونت و دیگه جنایت و ترور تبدیل بشه به فضای آرامش و از این اتفاقاتی که افتاد با این هزینه های سنگینی که واقعا کشور داد در این اتفاقات و نظام داد در این اتفاقات و نمیدونیم هنوزم تا کی ادامه پیدا کنه، از اینها ما درس بگیریم، تصحیح خودمون رو. اگر آرام شد بر نگردیم بری روش غلطی که چنین شرایطی رو ایجاد کرد، نگیم که پس دیدید اینا رو خفشون کردیم، دوباره همون روش غلط و نادرستی که منجر شد به اینها، به این موارد و به این صحنه‌های دردناک و تلخ، دوباره برگردیم خدای نکرده به اون روش ها. نه، درس بگیریم، تصحیح کنیم خودمون رو، شیوه مدیریت کشور رو تغییر بدیم، تصویر و تصورمون رو راجع به اداره یک نظام بلایی اصلاح کنیم، دوگم نباشیم، انعطاف پذیر باشیم، خودمون رو اصلاح کنیم، تصحیح کنیم. چرا بگذاریم اینجور صحنه ها بخواد حقایقی رو به ما روشن کنه؟ اگر با آغوش باز از ناصحان استقبال میکردیم و فقط به مداحان میدان نمیدادیم، بسیاری از این حرف ها قبل از این صحنه ها قابل زده شدن بود، نه از زبان نمیدونم تلویزیون های خارجی و نمیدونم دشمن ضد ولایت و ضد دین و ضد معنویت و ضد اسلام و ضد تمامیت ایران، نه، از زبان خیرخواهان قابل گفتن بود. و اگر اون موقع ما اینها رو میدان داده بودیم، تردشون نکرده بودیم، به سکوت نکشونده بودیم، مأیوس از اثر بخشی نکرده بودیم. اینها رو به ما میگفتن و ما هم میتونستیم خودمون رو زودتر تصحیح کنیم. الان هم به هر حال اتفاقی است افتاده، ولی امیدواریم که هم خدای متعال عنایت کنه، دست مقدس حضرت بقیت الله وارد صحنه بشه و آرامش رو بر این کشور حاکم بکنه و هم مدیران کشور رو از بالاترین مقام تا پایین‌ترین مسئول به تصحیح خود، به اصلاح خود، به بهبود خود سوق بده. بدانیم که اینجوری نیست که ما بهترینیم و بهتر از اینی که هستیم نمیشه. نه، هر خوبی میتونه بالاترش بهتر باشه. اگر درست عمل کردیم درست‌تر عمل کنیم، اگر اشتباه عمل کردیم کم اشتباه‌تر عمل کنیم. شدنیه این کار. تعصب نورزیم، دوگم نداشته باشیم، منعطف باشیم. این شیوه ایست که دین به ما یاد میده، راه اسلام و دیانت راه حق پذیریست، راه انعطافه، راه تزکیه و تهذیب خیشتنه. خب اگر ما در سیر و سلوک صحبت از تزکیه و تهذیب نفس میکنیم، در مدیریت اجتماعی هم باید همین تزکیه باشه. کی تزکیه میکنه؟ کسی که احتمال این رو میده که من یه عیبی دارم هست دیگه، تلاش میکنم که اون عیبم رو بشناسم و بعد عیبم رو برطرف کنم. یه حسنی رو ندارم، تلاش میکنم اون حسنی رو که ندارم بشناسم و اون حسن رو در وجود خودم مستقر کنم. این راه تزکیه است. خب این تایم مدیریت جامعه هم نیازمنده به تزکیه است. همه اون مراحلی که در سیر و سلوک گفتیم براتون، تو شراب طهور هم براتون نوشتیم، همه اونها تو مدیریت اجتماعی هم هست. یعنی حالت یقظه و بیداری و خوب از خواب غفلت بیدار شدن، حالت توبه و تغییر مسیر و رویه، حالت طلب و حالت های دیگری که حالا توی سیر و سلوک عرض کردیم خدمتون، عین اینها توی مدیریت اجتماعی و مدیریت سیاسی یک کشور هم مصداق داره و امیدواریم اهل این وادی باشیم.